همبستگی بود. آنها از هر امری که ستون فقرات امتشان را می شکست و قدرتشان را سست می کرد دوری می گزیدند. دعوت می کنم در این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
فلسفه تشکیل مرزبانی چیست؟ مهمترین اقدامات و دستاوردهای مرزبانی چه بوده است؟ چشمنداز آتی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ راهکارهای بهبود و ارتقای عملکرد مرزبانی کدامند؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. حمید یزدانیان هستم در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان، با گفتگوی اجتماعی دیگری در خدمتتون هستیم. در هفته فراجا قرار دادیم و فرصت مغتنمی است برای بنده و همکارانم که در خدمت عزیزان زحمتکش و خدوم فراجا هستیم. در روز شنبه در خدمت عزیزانمون در مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی فراجا بودیم. در روز یک شنبه در خدمت عزیزانمون در راهور بودیم، گزارش کامل و جامعی رو ارائه کردن و بخشی از خدمات و زحماتی که عزیزان متقبل میشن در کشور و در مجموعه فراجا خدمت شما گزارش کردیم. امروز هم در خدمت عزیزانمون در مرزبانی فراجا هستیم. شاید یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مأموریت‌ها و اقدامات فراجا بحث مرزبانی باشه و همکاران غیور و زحمتکشی که در اقصا نقاط مرزهای کشورمون در چند هزار کیلومتر مرز کشور با شرایط خاص، با همسایگان خاص، همسایگانی که بعضن درگیر مسائل امنیتی، انتظامی، سیاسی و بحران‌های مختلف هستند، ما عزیزانمون در مرزبانی فراجا زحمت می‌کشند و کنترل و حفظ و نگهداری این مرزها و تأمین امنیت شهروندان عزیزمون در مرزها و در کلانترش تأمین امنیت کشور رو متقبل شدن و واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن. عرض کردم شاید یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مأموریت‌های فراجا مشکل همین اقدامات و فعالیت‌های عزیزانمون در فراجا باشه. امروز در خدمت عزیزانمون هستیم، جناب سردار دکتر جلال ستاره، جانشین فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، و جناب سرهنگ رضا شیروژن، معاون فرهنگ اجتماعی مرزبانی. انشاءالله امیدواریم که گفتگوی خوبی رو خدمت شما داشته باشیم و به بخشی از سوالات عزیزان شنونده بتونیم پاسخ بدیم. برنامه ما رو میتونید در سایت رادیو گفتگو، در برنامه کاربردی ایران صدا به شکل تصویری و زنده ملاحظه بفرمایید و انشاءالله بعد از برنامه هم اگر نیاز به بازبینی داشتید و نیاز به مراجعه مجدد داشتید، در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی در خدمتون هستیم و میتونید از اونجا استفاده بکنید، دانلود بکنید و مطالب رو بشنوید. همچنین سایر گفتگوهای ما رو در روزهای گذشته، مخصوصا این گفتگوهایی که با عزیزان فراجا داشتیم، میتونید در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. با ما در ارتباط باشید. در طول برنامه 301035 در خدمت شما هستیم، میتونید پیامک بدید و همچنین شماره 2265 2385 در خدمت شماست و میتونید سوالاتتون رو از طریق این شماره تلفن مطرح بفرمایید. خب خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر جلال ستاره، جانشین محترم مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، و خواهش می‌کنم که اولین سوال ما رو که همون فلسفه و تاریخچه تشکیل مرزبانی هست رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان خوب رادیو گفتگو و همه مرزنشینان و مرزبانان عزیز در جای جای میهن اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقتی که به حوزه تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که در واقع ابتدا مرزبندی به چنین روشی که امروزه هست وجود نداشته. در واقع دولت‌های حائلی بین قدرت‌های بزرگ تشکیل میشدن که این دولت‌ها در واقع نقش سرحدات رو داشتن و دفاع میکردن از سرحدات. مثلا بین ایران و روم چنین سرزمینی وجود داشته، اما به تدریج که جلوتر که اومدن عشایر نقش مرزبانی رو به عهده گرفتن.
یعنی غالبا از طرف حکومت مرکزی عشایر این کار انجام میدادن.
بله، عشایر غیوری رو شناسایی میکردن و طایفه هایی و در مرزها مستقر میشدن و در واقع نقش مرزبانی و دفاع از تهاجمات کشورهای ثالث رو بازی میکردن. در کشور ما در واقع از سال 1300 حوزه مرزبانی شکل گرفت، به این شکل که ابتدا این ماموریت رو به ارتش دادن، بعد اومدن به ژاندارمری، این موضوع تفویض شد.
1300 در اختیار ارتش بود،
در اختیار ابتدا در اختیار ارتش، بعد ژاندارمری، بعد مجددن در اختیار ارتش قرار گرفت. اما وقتی که اومدند مرزها رو با تعریف‌های جدید دیدن،
این مجددنش زمانی بود که ژاندارمری و نیرو انتظامی تشکیل شد، یا نه
قبل از اینها مجددن باز به ارتش دادن.
بله.
اما به تدریج که اومدن دیدن که مسائلی در حوزه مرز به وجود میاد که بیشتر ماهیت انتظامی داره، ماهیت اجرای قوانین و مقررات داره، پروتکل های مرزی رو باید اجرا بکنن، بنابراین اومدن مجدداً در اختیار ژاندارمری قرار گرفت که تا ادغام نیروهای انتظامی، کمیته و شهربانی و ژاندارمری و پلیس قضایی، این در اختیار عزیزانمون در ژاندارمری بود و از سال 1370 که انتظامی تشکیل شد این مسئولیت و مأموریت به نیروی انتظامی محول شد.
در قالب یک بخش مستقل. بله.
اما مجددا در سال 1379 به این نتیجه رسیدن که باید یک فرماندهی مستقلی
در 79، یعنی 8 سال بعد از تشکیل،
بله، وقتی مطالعه کردن عزیزان ما یک حوزه بازنگری در ساختار داشتن، یک فرماندهی مرزبانی شکل گرفت. بله. در ستاد نیروی انتظامی اون زمان و که کارهای هدایت و مدیریت حوزه‌های تخصصی رو اجرا میکرد. اما در سال
79، یعنی 22 ساله که،
بله، اما مجدداً در سال 1189 بود که باز فرماندهی رو این به عنوان فرماندهی مرزبانی شکل گرفت، که البته خب قبل از اون در سال 1180 هنگ‌ها هم تشکیل شد و پایگاه‌های دریایی تشکیل شد.
نه، تفاوت 79 تا 89 چی بود؟ 79 هم یه واحد مستقل
در اون قسمت، در اون حوزه ها، حوزه به اصطلاح مرزبانی در زیر نظر استانهای انتظامی کار میکرد. بله. چیزی به نام فرماندهی مرزبانی که مستقیما نیروها رو هدایت کنه وجود نداشت، اما مجددا این حوزه شکل گرفت. بله. اما در سال 1389 مرزبانی رو به عنوان یک فرماندهی با ساختار قوی تر و منسجم تر دیدن. حالا چرا این شد؟ که بتوانه قوانین رو بهتر اجرا کنه، معاهدات رو بهتر اجرا کنه و مرز رو با نگرش به حوزه های ایجابی، یعنی هم اقناسازی مردم و هم اجرای قوانین، یعنی به عبارت دیگه قانون و مقررات و کارکردهای مرز پررنگتر از بعد نظامی اون دیده شد. که الحمدلله امروز مرزبانی به عنوان یک نیروی مقتدر در تابعیت فرماندهی انتظامی کشور در حال فعالیت هست و ناامنی های گسترده‌ای که مثل موج از بیرون به مرزها و به کشور میخوره در مرزها دفع میشه و به ندرت اتفاق میفته که یک موجی از ناامنی بخواد در درون کشور نفوذ بکنه. حقیقتا مرزبانی رو ما امروزه به این شکل تعریف میکنیم، میگیم که مرزهای کشور رو به این شکل تعریف میکنیم که در واقع محل تماس و تبادلات تجاری، تبادلات فرهنگی بین دو واحد سیاسی هست که در کنار هم با کمترین استکاک داره کارش رو انجام میده.
جناب دکتر، کشورهای همسایه به چه شکلی اداره میشه این بحث مرزبانیشون؟
متفاوت هست. به عنوان مثال در کشور عراق مرزبانی در تابعیت ارزم وزارت دفاع وزارت دفاع. کشور کار میکنه. اما در فرض بفرمایید در عربستان سعودی مرزبانی در تابعیت معاونت امنیتی انتظامی وزارت دفاع داره کار میکنه. در کشور افغانستان دو قسمت شده. حالا این افغانستان در زمان قبل از که طالبان بیان یه بخش مرزهای رسمی در تابعیت وزارت کشور بود، غیر رسمی در تابعیت وزارت بعد جنگ و ارتشش بود، تفکیک شده بود. در کویت در واقع تقریبا شبیه ما هستند. در کویت هم
از حوزه اروپا، آمریکا یا شرق آسیا هم تجربه شو داریم
در چه شکلی اداره میشه؟ اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه فعلی و آذربایجان فعلی، اینها در تابعیت حوزه امنیتشون بود، یعنی وزارت اطلاعات به قول خودمون. اما در آذربایجان در حال حاضر مرزبانی مستقیما در تابعیت خود رئیس جمهور هستش. متفاوت هست.
حوزه اروپایی چی؟ ما تو حوزه اروپایی تجربهشو داریم که
در حوزه اروپایی، حوزه مرزبانی اونها مثل ما نیستش، چون اتحادیه اروپا شکل گرفته، حوزه مرزهای اونها مثلا کم رنگ تره. نه اینکه اونها کنترل نکنند، پایش اونها
اون بخش اروپا با آسیا
اونها غالبا به صورت الکترونیکی داره انجام میشه
یا خوشمند شده.
یا در حوزه استرالیا شما قبل از این که بخواید مثلا وارد استرالیا بشید، هم قبل از اینکه ویزا بگیرید، نسخه از اطلاعات شما میره به حوزه مرزبانی اونها. یعنی شما هنوز وارد نشده،
اون اطلاعات
اونها اطلاعاتی دارند که شما به چه شکلی.
متشکرم جناب دکتر، خیلی ممنون. شما چایتون صرف بفرمایید، ما خدمت جناب سرهنگ اوژن باشیم. درست گفتم اسمتون یا فامیلتون؟ فامیلتون یه ذره سخته. شیر اوژن. جناب سرهنگ، توضیح خوبی رو جناب دکتر دادن و بحث ایجابی رو اشاره کردن. این که بالاخره ما در برنامه قبلی هم که با دوستان فراجا داشتیم خیلی تاکید کردیم که بابا همش سخت افزاری نبینین، فراجا یه بخش زیادی از ماموریتاش هم نرم افزاریه. بالاخره این که در حوزه مرزبانی هم به مباحث ایجابی اشاره شد و جناب سردار ستاره فرمودن که ما یه سری اقدامات ایجابی هم در مرزها انجام میدیم، به نظر میرسه یه بخشی از ماموریتش مربوط به حوزه فرهنگ اجتماعی است که جناب عالی زحمتش میکشید. یه توضیحات این شکلی هم بدید، من چند تا پیامکم هست بعد بخونم ان شاء الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و از همینجا سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که از همکنون صدای ما را از طریق گیرنده هاشون دریافت میکنن.
بله.
بعض شریف شما برسونم، اقداماتی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته رو من در طول یک سال خدمت جناب عالی عرض کنم. با برنامه ریزی های خوبی که انجام شد، ما در حوزه آموزش همگانی یا همون آموزش چهره به چهره مستحضر هستید که مرزهای ما 8755 کیلومتر ما مرز خشکی داریم که از این تعداد 8755 کیلومتر مرز داریم که از این تعداد 2700 کیلومترش مرز آبیش و ما بقیش مرز خشکی هستش و جامعه هدف ما به قول معروف مردم مرزنشین و بزرگوار ما که سرمایه اصلی ما هستن بیش از 3 میلیون نفر هستن. ما
در 3 میلیون نفر تا شعاع چقدر اینو حساب میکنیم؟
گفتم همون 8750.
نه شعای چقدر رو ما به عنوان مرزنشین تلقی میکنیم؟
عمده نوار مرز در مرزهای مختلف متفاوته با توجه قراردادهای دو جانبه‌ای که با مرزها داریم.
ولی کلا 3 میلیون نفر رو ما
مثلا این عمق در مرزهای شمالی ما 45 کیلومتره.
بله.
در مرزمون با عراق 25 کیلومتره. در جاهای متعدد
25 کیلومتر. بله. ولی مجموعاً 3 میلیون نفر رو
بیش از 3 میلیون جمعیت جامعه مرزشین ما هست.
یکی از مأموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی کار با این 3 میلیون نفره.
بله. اقداماتی که انجام شده من خدمت شما عرض کنم، ما در طول یک سال گذشته 1738 جلسه و آموزش چهره به چهره داشتیم. در حوزه صنوف 845 مورد بوده. خدمات مردمیاری پزشکی که صورت گرفته با هماهنگی دوستانمون در حوزه معاونت بهداد 8323 مورد بوده.
مشخصا چه اتفاقی میفته تو این بحث خدمات درمانی که میفته؟
در حوزه خدمات درمانی بحث دندان پزشکی هستش.
خب نه، من سوالم اینه که پس دانشگاه علوم پزشکی مثلا فرض کنید سیستان بلوچستان چی کار میکنه؟
ببینید، ما فقط حوزه خودمون رو من خدمت شما عرض میکنم.
همکاران خودمون من فکر کنم به این 3 میلیون مرز
نه 8323 مورد خدمات پزشکی بوده. بالاخره کسی بوده که نیاز کار اورژانسی داشته، کارش انجام شده. بحث مواسات و همدلی 12839 مورد بسته معیشتی بوده که توسط همکاران من در اقصا نقاط میهن اسلامی به مرزنشینان عزیز داشتیم. ما بحث بازدید از مرزنشینان بوده که توسط هیئت رئیسه محترم مرزبانی فراجا و همچنین فرماندهان محترم 732 مورد بازدید داشتن از مرزو. بحث برگزاری نمایشگاه‌هایی بوده که با موضوع پیشگیری از جرائم و آشنایی با قوانین و مقررات مرزی بوده که 496 مورد بوده. من به استزار از اتالی برسونم اقدامات خوبی که معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام داده. بحث وحدت و همدلی و یکدلی که فیما بین مرزنشینان ما هستش در دستور کار بوده. ما هفته گذشته در اولین روز از برنامه هفته فراجا ما یه نشست صمیمی داشتیم که فرماندهی محترم و همراه هیئت رئیسه محترم مرزبانی فراجا با نمایندگان و متنفذین اقوام مختلف در کشور در ستاد فرماندهی مرزبانی فراجا برگزار شد که هدف از برگزاری این موضوع بحث وحدت و همدلی و همگرایی فیما بین همه اقوام بود که الحمدلله از طریق صدا و سیما پیش خبری خوبی هم داده شد. در اونجا اعلام کردند که کلیه اقوام عزیز و بزرگوار ما اعلام کردند که به قول معروف پای نظام انقلاب رهبری و نظامشون ایستادن. من از همینجا یک خسته نباشی میگم خدمت همه همکارانم که در بحث تعاملات خوبی که با مرزنشینان دارن و همچنین خدا قوت میگم به مرزنشینان که به قول معروف سرمایه اصلی مرزبانی فراجا همین مردم عزیز و شریفی هستن به دلیل ارتباط خوبی که با مجموعه مرزبانی فراجا دارن.
تشکر میکنم. یه پیامکی اومده، من پیامک رو اگه اجازه بفرمایید بخونم. عیناً میخونم دیگه، اشکال نداره که اگه نکته‌ای داشت بالاخره پیامک شنوندگان ما امانت داریم. 1398 آره 0912 انتهاش 1398 فرمودن که سربازان مرزبانی عمدتاً از قشر ضعیف و مثلا کم ارتباط هستن. منظورش این بوده که سربازایی که ارتباط ندارن میرن توی مرزبانی، بقیه توی شهرها و کلان شهرها میمونن. گفته که این تبعیض موجب نارضایتی سربازان و خانواده های اونها شده و علاوه بر این باز سال ادامه سالش گفته که برای مرزبانی به نظر میرسه که نیاز به افراد آموزش دیده و با تجربه هست، به خصوص توی مرزهای شرقی و شمال غربی. طیفی که الان میرن توی برجک ها و پاسگاه های مرزی قرار میگیرن، یه جوری مثلا ممکنه مثلا از یه شهری رفته باشه، کلان شهری رفته باشه، مرز ندیده باشه. آموزش لازم آیا میبینن اینها؟ یه جناب عالی یا جناب سرهنگ توضیح بدن.
شما اولا که ما با مرزنشینان واقعا یه خانواده خودمونو میدونیم.
بله.
خیلی وقتها اونها به ما کمک میکنن.
بله.
در شرایط سختی و بحران واقعا کمک میکنن. من به عنوان مثال در سال 1350 یه درگیری شد با یکی از کشورهای همسایه، فرمانده هنگ اون منطقه سلاح داد و مردم رو مسلح کرد و مردم در مقابل تجاوز ایستادن. این رو تو تاریخ داریم. اما در ارتباط با این حوزه‌ای که پیامکی که اومده بوده، علتش این هست که ما غالبا جذب کارکنانمون و جذب وظیفه سعیمون بر این هست که از استانهای مرزی انتخاب بکنیم.
یه بومی گزینی میشه که بتونه اونجا،
بله، که هم
راحت تر مدیریت
بکنه. شرایط جغرافیایی رو راحت تر میتونن،
بله،
درک بکنن، راحت تر میتونن تحمل بکنن و راحت تر میتونن سختی ها رو تحمل بکنن. مثلا استان تهران معین کل مرزها هست. شما الان
شما
نگاه بکنید،
شما نیرو داشته باشین استان تهران، استان
الان شما هم نگاه بکنید در همین استان تهران ورامین، الان بسیاری از شهدای ما که میاد مال ورامین هستن،
شهدای مرز
پیشوا هستن. بله. بله. داریم اینا.
حالا انتها یه آماری هم از شهدا بدیم خوبه.
حالا چشمین مال خدمت. بله. در ادامه میگم. اما در این که ما بیاییم و بگیم که خیلی خوب حالا شما مرفه هستید نیایی تو مرز، نه، واقعا اینطور نیست. ما به هیچ عنوان قبول نمی کنیم هر کسی که اومد در پادگانهای ما، یعنی از طریق نظام وظیفه به پادگانهای مرزبانی معرفی شدن، اینها در همون پادگانها هستن. و اتفاقا اگر این فرد بخواد، این سرباز عزیز ما بخواد بیاد در ستاد، حد اقل اینه که باید 6 ماه در مرز خدمت کرده باشه. این حد اقلش هست. و حالا یه چیز دیگه هم به شما بگم، ما حالا عادت داریم دست بخشندگیمون هم بد نیست. خب حالا اضافه خدمتی میخورن، دفترچه اونا، حالا یک اختیاراتی داده شده، یه تفیض اختیار شده، ما میبخشیم. جالبه بسیاری از اینا که بخشی شدن.
آره، یه سوالی هم دوستان پرسیدن از اتاق فرمان، ظاهرن پیامکی که اومده، میگن که آیا اون سربازی که توی مرز داره بالاخره خدمت میکنه کسر خدمت داره؟ بله. افزایش حقوق داره، نمیدونم اضافه کار داره، اینجور چیزی هم هست در نظر؟
بله، حالا این خدمت هست. بسیار از اینا که ما میریم ببخشیم میگن دیگه ما رو نبخشید اضافه خدمت، میخوایم خدمت کنیم. هم واقعا محیط جذابی شده برای این عزیزان.
بله.
و هم از نظر مرخصی ها بهتر شده و هم از نظر حقوق مزایا.
یعنی مثلا اگر توی سرباز توی تهران مثلا 30 روز مرخصی داره، اونجا 50 روز مرخصی داره، اینجوریه
در طول؟ نه، اونجا به این شکل هستش که به ازای هر 45 روز 15 روز
45 روز 15 در تهران و
در واقع مرخصی عملیاتی میان. در جای جای مرز باز متفاوته. مقدار مثلا مرزهای شمالی ما که یه مقداری عزیزان ما راحت ترن، به اون نسبت یه مقداری باید بیشتر خدمت کنن. در تهران باید بیشتر خدمت بکنن. اما در جایی مثل سیستان و بلوچستان این خدمت 3 ماه کم شده.
بله.
3 ماه از خدمتشون کم شده، ضمن اینکه مرخصیشون هم
بیشتر.
علاوه بر اون فرمانده محترم فراجا باز تسهیلات دیگه قائل شدن، یعنی در سال 2-3 نوبت هم هزینه رفت و آمدشون رو کلا پرداخت خواهیم کرد. ضمن این که
غیر از وظیفه ها کادرم
همینطوره. بله،
تسهیلات براشون داره.
این تسهیلات برای کارکنان پایور هم قائل هستیم.
بله بله. جناب دکتر، قرار بود در مورد دستاوردها هم بفرمایید. من باز سوالات باز در لابلای بحثا میپرسم.
این یک
این تغییری که فرمودین اتفاق افتاد، بالاخره 79 اونجا 70 اینجوری 79 89 و این ساختاری که تغییر کرد، بالاخره این تغییر ساختار منجر به یه سری دستاوردهای جدید شده طبیعتاً و دستاوردهای بهتر و برتر شده. اینها رو یه مقدار دیگه بتونیم باز بکنیم.
ببینید، مرزبانی در جایی هستش که هم تحولات بین‌المللی روش مؤثره.
بله.
هم تحولات منطقه‌ای مؤثره.
بله.
هم تحولات داخلی مؤثره، هم در حوزه اقتصاد مؤثره، در حوزه سیاست‌های دو کشور مؤثره. پس بنابراین جایی هستش که خیلی سریع بایستی که
واکنش نشون
بده. بله، واکنش نشون بده. به همین علت هم هست که هی دائما در معرض تحول و ارتقا قرار گرفته.
بله بله.
خب نتیجه این موارد، اول بحثش این بود که مرزبانی به این نتیجه رسیدن مسئولین و همه کارکنان ما حتی به سمت هوشمندسازی و به سمت ابزار محوری در کنار افکار بلند بایستی که اداره بشه. این بله. یک تحولی بود. بحث دیگه‌ای که بخوایم ببینیم در زمین چه اتفاقی افتاد، شما اگر دیرم نریم در همین سال 1370 بعد از جنگ، وقتی که میرید نگاه میکنیم هنوز مناطق مرزی امنیت نداشت. آه. بسیاری از زمین‌های کشاورزان و مزارع مستعد رها شده بود. اما امروزه چه اتفاقی افتاده؟ حالا کسی هم، حالا اگرم ما میخواستیم افراد بیان، هم به علت عدم امنیت خود مرزنشین حاضر نبود بیاد در اون شرایط. الان کار به جایی رسیده که خود مرزنشین میگه این حریم قرمز مثلا 200 متر 300 متر هم در نظر گرفتید اونم ببرید عقبتر، ما میخواییم تا صفر مرز کشاورزیمون ادامه بدیم، میخواییم کارخونه بزنیم، معدن رو میخواییم،
در همون صفر
پرورش ماهی رو میخواییم. الان وجود داره این موضوع، این نشأت گرفته از امنیته که مرزنشینان ما تمایل دارن سریعتر و هرچی بیشتر به صفر مرز نزدیک بشن.
تقسیم کاریتون سردار چطوره؟ مثلا الان من دیدم که مثلا فرض کنید توی سیستان بلوچستان سپاه یه سری از عشایر و اون اقوام و مرزنشینا رو بالاخره تصدیح کرده به عنوان بسیجی و اینها دارن کار میکنن، در همون صفر مرزی هم بالاخره اینا یه سری پایگاه‌هایی دارن دیگه. این تقسیم کاریتون بین سپاه و مرزبانی،
مسئولیت اصلی مرزبانی رو بر اساس قانون و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغی‌ها که صادر کرده با مرزبانی هست.
با مرزبانی
بیش از 95% مرز هم در اختیار مرزبانی.
5% میشه در اختیار پایگاه بسیج.
بله، در برخی از موارد مثل سیستان و بلوچستان که در اون زمان اون امنیت قابل قبول نبود، برادران عزیز سپاه اومدن به کار خیلی خوبی هم کردن و اونم این بود که با تسلیح
بومیان،
بله خدا رحمت، این ابتکار مرحوم شهید شوشتری بود، با ابتکار ایشون بخشی از مرزنشینان مسلح شدن. گفتم سال 1350 نمونه شو ما در حوزه ژاندارمری داشتیم، در حوزه مرزبانی داشتیم در اون سال، اومدن تسلیح کردن، بنابراین امنیت رو سعی کردن بومی بکنن.
بله.
و اینجا بود که با هزینه کمتر برای نظام دستاوردهای بزرگی هم به وجود اومد. بله، در اینجا این برادران عزیز ما در سپاه با این تسلیح و با حضور بسیج باعث شد که اون هجمه گسترده‌ای که حالا گروه‌های متعددی بودن که امریکایی‌ها و استقلال،
ما غیر از سیستان بلوچستان هم داریم این پایگاه بسیج مرزی رو یا نه فقط سیستان؟
بله، در شمال، در شمال غرب کشور، در حوزه مرزبانی آذربایجان غربی و بخشی از کردستان هم باز هست.
ولی کلا 5%. بله، 95%ش
مسئولیت حضور ما هست، منتها برادران عزیز ما در نیروهای نظامی در واقع در مرزبانی هم در کنترل عملیاتی این برادران قرار گرفتن تا یک مدیریت یک پارچه حاکم بشه.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر جلال ستاره، جانشین محترم مرزبانی جمهوری اسلامی ایران. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستن عرض میکنم که به مناسبت هفته فراجا امروز در خدمت عزیزانمون در مرزبانی هستیم و گزارش عملکردی رو از مرزبانی، مشکلات، مسائل و دستاوردهایی که تو این سالها داشتند و جناب دکتر ستاره و جناب شیروژن معاون فرهنگ اجتماعی دارن مطرح میکنن. اگر که تمایل داشته باشید این بخش گفتگو رو که ممکنه نشنیده باشید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی بلافاصله بعد از این برنامه بشنوید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، پیاماتون رو بفرمایید، نظرات، انتقاداتون رو بگین که انشالله ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. در مورد موضوع این برنامه هم اگر سوالی داشتید با در ادامه میتونیم در خدمتتون باشیم. یه سوال دیگه کردن جناب دکتر، من حالا هم جناب عالی هم جناب سرهنگ هر کدوم که آمادگی دارید و تمایل دارید میتونید توضیح بدید. یه بحثی رو مطرح کردن از حوزه سیستان بلوچستان، هم این پیامک اومده 0991 انتهاش 4 شماره 9800. این دوستمون گفته که مسئولینتون توی استانها توجیه کنید برای بازجویی ها در استانهایی که اعتقادات مذهبی و قومی بالاست پلیس و مأمور زن حتما استخدام کنند. احتمالاً حالا اون حساسیتی که بعضن برادران اهل سنت دارن شاید به تعداد کافی باشن که این کار توسط مأمورین همجنس انجام بشه. بعد گفته که اذیت میشن مردم وقتی میخوان تو این مسیر مرز جا به جا بشن، یه مقداری اذیت میشن و سوالش این بوده که کجاها این مأمورین شما، سربازا، کادر شما اینها اجازه تیراندازی دارن، یعنی استفهامی سوال کرده که کجاها این اجازه